نسل نو، نسل پرتلاش، نسل پرسوال.
این لباس من چه مشکلی واسه جامعه ایجاد میکنه؟
چرا همیشه من باید خودم رو در سختی قرار بدم؟
آیا جامعه تو بیکاری من دادن چه مقصره؟
چی کار کنم؟ نیازهای خودم و همه رو بتونم برم.
جوان، پویا، پرتلاش، دانشجو.
این احساس سازندگی تو تک تک ماها که روش پیدا کنه، پرورش پیدا کنه، اون وقت میتونیم بگیم که یه ایران آباد هم داریم.
دست مرا بگیر، با خود مرا ببر، تا قله های دور، تا قله های دور.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. درود و صلوات خاص خداوند کریم و مهربان بر حضرت محمد مصطفی و اهل بیت پاک و برگزیده ایشان و سلام خدمت شما شنوندگان عزیز، همراهان خوب و صمیمی برنامه های رادیو معارف، بلخص برنامه دانشجو. یک بار دیگه توفیق پیدا کردیم در محضر دانشجویان عزیز و استاد و کارشناس محترم این برنامه باشیم و انشالله مبحثی رو در خدمت شما بزرگواران پی خواهیم گرفت و امیدواریم حاصل آنچه اینجا میگوییم و میشنویم مورد استفاده و التفات شما بزرگواران واقع بشه. در این حال که از شما درخواست میکنم اگر نقطه نظر، پیشنهاد و انتقادی رو در خصوص موضوع بحث و نحوه ارائه این برنامه دارید، حتما با شماره تماس های 2910551 2910552 پیش شماره 0251 و همچنین شماره پیامک 30553 با همکارانم در روابط عمومی رادیو معارف در میان بگذارید. دوستان عزیز شنونده، اگر دو برنامه گذشته ما رو شنیده باشید، موضوعی که در محضر دانشجویان عزیز مطرح کردیم بحث شادی و نشاط معنوی بود. به زوایای مختلف این بحث پرداختیم. خدمت میهمان و کارشناس محترم برنامه جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد زینتی عرض سلام دارم و خیلی مقدم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت شما و شنوندگان عزیز محترم و همچنین حضار عزیز دانشجویان عزیزمون تقدیم سلام عرض ادب دارم.
به اقتضای گنجایش استدیوی رادیو معارف در محضر تعدادی از عزیزان دانشجو هستیم، به ترتیب ازشون درخواست میکنم تا خودشون رو معرفی بفرمایند.
با سلام، امین صابری هستم، فارغ التحصیل رشته صنایع.
بسم الله الرحمن الرحیم. حمید نادایان هستم، دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی.
به نام خدا. حمید پورفلاحتی هستم، کارشناس ارشد جزا و جرم شناسی.
بسم الله الرحمن الرحیم. مهدی توانگر هستم، دانشجوی کارشناسی میکروبیولوژی.
به نام خدا. محمد حسین مرادی هستم، دانشجوی ارشد حقوق بین‌الملل.
ممنونیم از یکایک حضار محترم. در محضر جناب استاد زینتی هستیم، اگر طرح بحث بفرمایید و اگر در این بین خلاصه از مباحث برنامه گذشته رو بفرمایید ممنون میشم.
بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه قبل شادی رو تعریف کردیم و اون رو یک احساس مثبت از ارضاء نیازات و به دست آوردن آرزوها و درک آنچه را که ملائم طبع هر انسان هست تعریف کردیم و شادی رو یکی از راه‌های رسیدن به نشاط و سرزندگی و دریافت توان از درون برای انجام فعالیت‌های روزانه تعریف کردیم و همچنین یک تقسیم بندی اجمالی از انواع راه‌های کسب نشاط اشاره کردیم و عوامل مؤثر در ایجاد شادی و نشاط رو بهش اشاره کردیم که انشاءالله در این جلسه و ادامه مباحث به عوامل نشاط و شادی خواهیم پرداخت، آسیب شناسی های اون رو بیان خواهیم کرد و همچنین تقسیم بندی هایی رو که از زوایای مختلف برای این بحث ارائه شده رو به سمع شنوندگان عزیز و دانشجویان محترم خواهیم رساند. خوب اشاره بکنیم که در جلسه گذشته اجمالاً بیان شد که شادی و نشاط لازمه زندگی است. اسلام به عنوان یک دین کامل و پاسخگوی به نیازها، راهکارهای اساسی و استراتژیک رو در تأمین نشاط در سطح فردی و اجتماعی ارائه کرده و حتی انسان مسرور رو یکی از انسانهای موفق معرفی کرده و موفقیت انسان رو در کسب نشاط از مسیر مشروع دانسته و در مجموع هم شاد کردن و هم شاد بودن رو یک پدیده بسیار مطلوب و مؤثر در فرایند زندگی فردی و اجتماعی تلقی کرده. این مباحثی بود که در جلسه قبل اجمالا به اون پرداخت.
ممنونم از شما جناب استاد. اما فکر میکنم توی این برنامه اگر ما بتونیم از نظرات دوستان دانشجو در تعریف شادی و نشاط حقیقی استفاده بشه و بهره‌مند بشیم و از طریق معرفی نشاط حقیقی، خب به خودی خود میشه نشاط کاذب رو هم و شاخصه های اون رو شناسایی کرد. اگر در این مقوله دوستان نکاتی رو بفرمایند و بعد انشاءالله دوباره در محضر جناب استاد باشه. بفرمایید جناب آقای مرادی.
من اگر بخوام یه تعریفی از شادی بگم، من در قالب یه بیت شعری که دیدم جالبه و تعریف شادی رو من فکر میکنم توی این خلاصه شده میخونم. شعری هست میگه که شادی آن شادی است که از جان رویدت، تا درون از هر ملالی شویدت. ورنه آن شادی که از سیم و زر است، آتشی دان کاخرش خاکستر است. من فکر میکنم این دو بیت شعر خیلی مفهومی در مورد شادی بیان کرده و یه شقی از شادی رو طور کامل بیان کرده.
میشه به ما کمک کنید قدری همین ابیات رو اگر دوستان دیگر هم کمک کنید که در واقع به هر حال ما بهتر بفهمیم؟
یعنی شادی که آدم از جان و دل بهش میرسه و شادی کاذبی که حالا من عنوان کاذب بذارم روش، منتقل میشه با به اصطلاح شادی هایی که از سیم و زر یا از ثروت و قدرت و اینها میخواد ناشی بشه. این شاعر اومده این به اصطلاح این مرز رو گذاشته که شادی مختص پولدارها و اونهایی که ثروت و قدرت دارن نیست. شادی اون چیزیه که انسان میتونه از درون به اون برسه. حالا یک انسان مؤمن با نماز شب خوندنش به اون میرسه، یک انسان دیگه با کمک کردن و یا یه عمل خیر انجام دادن این شادی درون براش ایجاد میشه.
خب جناب مرادی، قطعا دوستان نظرشون رو اعلام میکنن. اگه ما بگیم که ثروت شادی آفرین نیست، خب این یه مقدار مبالغه آمیزه. اما میتونیم بگیم که ثروت اون شادی و نشاط دائمی و ماندگار و اون چیزی که بر جان انسان اثر بگذاره رو شاید نتونه در انسان اعمال بکنه. یعنی به این معنا که مثلا وقتی خبر دریافت یک جایزه بزرگ رو به ما میدن، ما یک لحظه خیلی خوشحال میشیم، اما همون لحظه اگر بگن که مثلا این هزینه رو حالا یه مقداریشو باید خرج کار دیگه بکن، مثلا فرض کن مالیات خیلی میلیونی باید بدی در قبال این جایزه‌ای که دریافت کردی، خب انسان انگار که پکر شدنش و ناراحتیش خیلی زیادتر هست. البته این دریافت بنده از نکته بود که شما فرمودید در خدمت دوست عزیزم جناب نادریان.
منم تا اندازه موافق هستم با صحبت‌های دوستمون، ولی خب ایرادی که هست تو این که ما می‌خوام تعریف بکنیم از شادی و نشاط، این که سریعا میریم به سراغ این که آقا ما شادی و نشاط رو در یه محدوده خاص، در یه قالب خاص میگیم. شادی و نشاط فقط خندان بودن هست، مسرور بودن هست، نمی‌دونم اینها یه چهره‌های ظاهری از نشاط هست. شادی و نشاط در قالب کلی ما بخوایم مفهومش رو بگیم، اون آرامش درونی هست. همین چیزی که شما هم فرمودین، آرامش درونی رو ما از یه مسائل مادی نمیتونیم برای یه طول دوره طولانی به دست بیاریم. آرامش رو ما باید از مسائلی که اون بعد روحانی ما رو تقویت بکنه به دست بیاریم.
بله. خب اگر دوستان حالا هم نظرشون رو بفهمند، خیلی دوستانم وارد مصادیق این موضوعاتی که بهش پرداختیم، یعنی اگر بحث حالا مثال زدیم به دست آوردن یک جایزه، اگر دوستان وارد مصادیق هم بشن ممنون میشن. بفهمید
این که منظورمون از این شادی رسیدن به آرامشه یا ما نه نیاز داریم که از درون یه قلیانی داشته باشیم، یه انرژی مضاعفی پیدا بکنیم.
من اینجور فهمیدم فرمایش شما، اگر این هستش، چون فکر می‌کنم تلقی دوستان، یعنی بالاخره شادی به آرامش رسیدن یا شادی یک نوع هیجان هستش، کدوم بعدش رو میتونیم تعریف کنیم؟
چون ما میتونیم اولا میتونیم این شادی و آرامش رو در کنار هم قرار بدیم، نه به مراتب هم قرار بدیم، بگیم بعد از شادی به آرامش میرسیم. لزوما اینجوری نیست. خیلی اشخاص هستن حتی با ریاضت، با گریه کردن به آرامش میرسن.
بله.
این پس دلیلی برای این نیست که هر کسی که شاده آرامش داره. بنابراین ما شادی رو باید محدود شاید بتونیم بگیم یا محصور به این موضوع بکنیم که شادی ایجاد یک هیجان دو برابر میکنه در شخص، باعث میشه شخص انرژی بیشتری پیدا بکنه، شاید این انرژی دوام پیدا بکنه و اگه واقعی داشته باشه مستمر بشه و شخص رو به حالت آرامش هم برسونه، یکی از نتایجش. ولی لزوماً این نیست که شخص آرامش هم داشته باشه، چون اشخاصی هستن که شاد هستن ولی زندگی آرومی ندارن. چرا؟ بله. چون دغدغه‌هایی هم در نظر دارن. زندگی بدون آرامش، بله، شاید بتونیم بگیم مال این دنیا نیست. و اینکه شادی رو مطلق بدونیم نسبت به یک چیز، دنیای اعتباراته. شادی برای هر شخصی یه تعریفی داره. شاید برای به من بگین آقا جون پول بهت بدم شاد میشم، به یه شخصی بگی آقا جون من به مقام میدم پست میدم شاد بشه، شاید هرچند به یه شخصی یه همسر خوبی بدی شاد بشه و بگی من هیچ چیز دیگه ای نمیخوام، با همین به شادی میرسم. و باز هم اینا برمیگره به این که شخص تلقیش از شادی چیه.
بسیار خوب، ممنونم از یک کاری که دوستان، البته دوست عزیزم جناب پورفلاحتی هم باز هم فکر کنم سفره بحث رو به ساعت‌های دیگری پهن کردن، مثلا همین بحث موانع رو مطرح کردن، محدودیت‌هایی که در
هم موانع باشه، هم به شکلی از اقسام شادی‌های کاذب اشاره کردن که به جای نشاط بخش بودن یک نوع هیجان مثبت افراطی غیر قابل کنترل رو بر فرد وارد میکنه. من اجازه میخوام تا این مقطع که عزیزان فرمایشاتشون رو بیان کردن یه توضیحی رو بدم که هم بحث توی یک مسیر قابل دریافتری هدایت بشه و به دوستا از نکاتی هم که عزیزان اشاره کردن یک جواب اجمالی داده باشیم که فضا با یک بینش بیشتری پیش بره. دقت بکنید، ما در بحث شادی تعریفش رو گفتیم یک نوع کسب ارضای رضایت، رسیدن به یک آرزوی، دریافت و درک یک شیء ملائم طبعه. اینا رو بهش میگن اون عوامل شادی بخش، که لحظه دریافت لذت میبریم، اثر دریافت لذت شاد شدن است و در پی شادی به من نشاط میدهد. پس اینها یک ترتبی بر هم دارند. دقت بکنید، از نظر محتوایی و از نظر قالب باید اینها رو از همدیگه تفکیک بکنیم. ما وقتی حرف از محتوا میزنیم، محتوای شادی بیش از این نیست. شادی یعنی اون حالت هیجانی مثبت که به انسان سرزندگی میدهد، چالاکی میدهد، احساس رضایتمندی از زندگی میدهد، علاقه به چی فعالیت میدهد. اینها رو میگیم شادی همراه با اون اثرات خودش. خب پس یک هیجان مثبته، اما خب این آسیبش چیست؟ انواعش چیست؟ دیگه میگیم تو قالب ها، تو قالب های شادی. فرض کنید ما تو قالب های یک قالب شادی بخش رو شوخی و مزاح تلقی مثلا نام میبریم. اشاره کردید صله رحم هم یک بخش شادیه، برای بچه داشتن یک اسباب بازی هم یک نوع شاد شدنه. اجازه میخوام قالب ها رو از محتوا جدا بکنیم. و حتی گاهی اوقات انسان ها الان فرض کنید با مصرف کردن مواد دارویی یا حتی غذاها، چون غذاها هم در شادی و نشاط تأثیر دارن، چون شادی ما محصول بعضی از فعل و انفعالات شیمیایی است که در خون ما رخ میده، حالا چه با دریافت فرض کنید یک محرک بیرونی و محیطی و یا چه با دریافت یک مثلا تغذیه و یا یک دارو حتی، خب اونها هم دچار چی میشن؟ شادی های افراطی میشن. ما شادی رو دوست داریم، شادی رو میخواهیم، شادی رو یک پدیده ارزشمند تلقی میکنیم، اما دقت بکنید اصل شادی برای ما هدف نیست. شادی میخواد به من یک نیروی بده، ایجاد یک هیجان مثبتی بکنه که من به سمت چی هدفم در زندگی حرکت بکنم. و الا یک سره میخوام شاد باشم، خب چه ثمرش چی؟ برای همین میگیم شادی برخواسته از نظام ارزشی یک انسانه، برخواسته از فرهنگ یک انسانه، متأثر از آداب و رسوم ماست، بر اساس جنسیت، مقاطع سنی فرق میکنه. ولی فضا رو از قالب بیاریم بیرون، میگیم شادی و نشاط بدون نگاه به، دقت بکنید، بدون نگاه به قالب و محتوا، مثلا افراط و تفریط در آن آسیب است، هنجار شکنی آسیب است، به گناه منتهی شدن آسیب است، بگه کار نداریم چه قالبی. پس بنابراین من از عزیزان انتظارم اون استش که قالب ها رو از محتوا جدا بکنیم، اسباب رو از همدیگه تفکیک بکنیم که چه شادی با چه قالبی، به چه اصلی، چه سببی، آیا جوک گفتن، صله رحم کردن، دریافت اسباب بازی، رسیدن به یک هدف. دانشجو فرض کنید در مقطع کارشناسی ارشد یا دکترا قبول میشه، این شادی نیست؟ چرا؟ به اون نشاط کار نمیده چرا؟ خب الان به یه بچه کوچیک که 5 ساله میگه شما دکترا قبول شدین، اصلا نمیفهمه یعنی چی. میگه توپمو بدید بازی کنم. چرا؟ چون درک، فهم و مقطع سنی. لذا در نگاه علمی اینها رو از همدیگه تفکیک بکنیم، کاملا ان شاء الله یه بحث زیبایی خواهیم داشت که همچنان این گونه هست. اما نکته‌ای رو که در قالب شعر اون شاعر عزیز اشاره شد، اون اشاره به چی؟ به انواع سطوح شادی داره. همین گونه که آقای حیدری اشاره کردن، شادی که ناشی از پول باشیم شادیه، شادی که در کمک به یک انسان نیازمند هم باشه اون هم برای من شادی داره، نشاط داره و من رو برای کار خیر بیشتر راغب می‌سازد. منتها اون یکی سطحی است و گذرا، این یکی پایدار است.
من شما ممنونم جناب استاد زینتی، اما من خودم شخصا چون این موضوع برام ارزشمند هستش، در لابلای صحبت‌های جناب استاد سعی کردم بعضی از اتفاقات ناگواری که تو جامعه ما میفته و واقعا هم عده با اینها شاد میشن، به هر حال ذائقه وقتی یک جمعی یک جامعه عوض میشه، ممکنه یک چیزی رو وقتی ما بیرون آنالیزش میکنیم از هم تفکیک میکنیم میبینیم چیز زشت و کریهی هست، اما به اصطلاح حالا جوان‌ترها بیشتر این رو به کار میارن، ولی وقتی جو حاکم میشه برای یک اتفاقی میبینیم اون جو همون چیز رو خیلی قابل تحمل میکنه. جناب استاد اشاره داشتن به این که هنجار شکنی، یعنی در واقع اون شادی ما دچار هنجار شکنی نکنه ما رو یا منجر به گناه نشه. من حالا یه قدم بیام توی وادی دیگری، میگم که مثلا اگر اون شادی خاص، حالا نمیگیم کاذب یا حقیقی، اثر منفی یا مثبتی بر یکی از ساختارهای انسان داشته باشه، یعنی تصور کنید مثلا یک ذهنیتی رو در جامعه ما، ولی که گناه شاید نباشه، اما ذهنیتی رو حاکم بکنه. من حالا میخوام چند تا از مصادیق رو بگم، دوستان هم وارد بشن، یعنی دوستان حتی تک تک مصادیق رو خودشون روش مانو بدن. ما الان بحث پیامک ها رو داریم، پیامک هایی که رد و بدن میشه. عده‌ای هستن دیدید از ناراحت کردن دیگران، مثلا سر کار گذاشتن دیگران، لذت میبرن. از ترساندن دیگران، حالا به اصطلاح میگن شوخی‌های خارج از عرف، یا خیلی بخوایم ادبی به کار بریم، شوخی‌های فیزیکی که بیشتر مربوط به قشر مثلا نوجوان و جوان ما هست. تکه انداختن، تکه پرانی، یک دارن از جمعی رد میشن، حالا یه اتفاقی رو دیده، حالا کلمه‌ای رو به کار میبره، کنایه ای رو بزنه. ضایع کردن دیگران، فکر میکنم این اتفاقم برای قشر نوجوان حداقل هنوز هم براشون موضوعیت داشته باشه. توی قشر جوان کل انداختن، مثلا سر یک موضوعی هی بحث کردن، حالا بحث اصل موضوع هیچی نیست، اما میبینید خود اون در واقع بحث و جدلی که اثرش اتفاق میفته. بلوتوس هایی که باعث بردن آبروی مردم میشه و موضوعات دیگری که شاید متاسفانه در جامعه همون دیده باشیم و گاهی اوقات هم عادت کردیم به دیدن این موضوع. اگر دوستان تو این موضوع وارد بشن ممنون میشم.
نمیدونم چجوری موضوع رو شروع کنم، ولی در مورد این که فرمودین حالا بعضا خیلی با خیلی چیزا شاد میشن، عنوان شادی نیست، من فکر میکنم یه جوری سرگرم میشن. یعنی شاید اولا خودشون به
نتیجه میرسن، حتی تو عنوان هم میتونید عنوان رو هم عوض کنید. اولا
شخص با خودش داره فکر میکنه من الان دارم سرگرم میشم، اوقاتم رو دارم به قول گفتنی دارم میگذرونم، لزومنم دلیلی برای نمیبینم که شاد باشم. ما باید به این سمت یه مقدار سوق داده بشیم که توی اوقاتمون هم یا دنبال این باشیم که به یه چیزی برسیم، یعنی صرف سرگرمی، آیا به معنای اینی که به چیزی میرسیم، حالا این چیز ممکنه شادی باشه. و اگه این شادی، حالا به نظر من یه جایی شخص نمی‌بینی خودش رو سرگرم میکنه به چیزی نمیرسه، آیا بهتر نیست این شخص که به چیزی نمیرسه حداقل شاد باشه، حتی شادی منفی
بله.
به این نظر برسیم.
اولا
خیلی با خودش میگه من دارم الان میشینم خودم رو به بتالت وقت میگذرونم، حالا با دوستان بریم بیرون، حالا تکه‌ای هم به کسی بپرونیم، چهار تا جوکی هم بگیم، بهتر از اینی که بشینم تو خونه یه مقدار با خودم کلنجار برم، یه مقدار عبوس و افسرده بشم. شاید انگ ها و برچسب های اجتماعی خیلی تاثیر داشته باشه تو این که افراد به این سمت میرن که شادی های کاذب داشته باشن تا شادی های صادق، باعث میشه خیلی ها بگن این شخص چقدر افسرده است، چقدر عبوسه، در صورتی که این شخص شاید تعادل روانی داره و تعادل شخصیتی داره، ولی به جاش و در جایگاه خودش داره مدیریت میکنه احساساتش رو، ولی جامعه این رو مدیریت احساسات نمیدونه، میگن این شخص تعادل نداره و افسرده است. من فکر میکنم باید به این سمت بریم که واقعا بین بد و بدتر جوان‌ها و نوجوانای امروز دارن اون بدتره رو انتخاب میکنن و بعضن خیلی بدتر انتخاب میکنن.
بله.
گزینه خوب ندارند.
نکته خوبی بود، یعنی هم بحث این که آیا اصلا ما باید سرگرم بشویم یا همین اصلا وارد فضای سرگرم شدن یک خطاست، سرگرمی خطاست یا نه اصلا اینجا باید جناب استاد انشاءالله نظرشون بفهمد. جناب آقای نادریان در خدمت
هستند. من یه ذره سوالم متفاوت‌تر هست، شاید ابتدایی تر هم باشه سوالم. ببینید تو این جریان بحث شادی اگر جنبه انصاف رو بخوایم بگیریم، یه تفاوتی هست، یه تعارضی هست بین تعریف ما دانشجویان، حالا من نوعی رو دارم میگم، ما دانشجویان، ما جوانان، با تعریفی که شریعت اسلام از بحث شادی و نشاط آورده. اگر تو این برنامه ما اومدیم می‌خوایم واکاوی بکنیم بحث شادی و نشاط رو، این که بخوایم خیلی تخصصی تعریف بکنیم آقا نشاط اینه، خب همه این مسائل رو شما تو فضای اینترنت هم یه سرچ ساده انجام بدید، هزاران تعریف از شادی و نشاط از مکاتب مختلف، جوامع مختلف به ما داده میشه. ولی دغدغه اصلی من جوان اینه که آقا چرا تعارض هست بین تعریفی که شریعت من داره بیان میکنه و تفاوتی که بحث تعریفی که خود فرهنگ من و یا اون ذات درونی من داره از نشاط تعریف میکنه. این رو اگر
در واقع اینجا من میتونم سوال شما رو اصلا یه قدم جلوتر برم، آیا تلقی که جامعه ما از شادی بر محور دین داشته تلقی درستیه؟ این از یک طرف، حالا شاید یه جورایی توپو میندازیم در زمین مردم، حالا
هر دو تاش درسته، هر دوش قابل دفاع است.
بله.
حالا
یا اینکه مثلا ما درست تلقی نکردیم یا نه دین هنوز اون چیزهایی که اندوختهایی که داره رو عرضه نکرده. دوستان باز هم اگر مشارکتی دارن
خوشم. من در مورد صحبت خود شما که فرمودید ابترمون، چون که ایشون مواردی مطرح کردن، من مثالایی که فرمودید، حالا پیامک، بلوتوث یا حالا کل انداختن یا غیره، مخلوطی از ابزارها یا همون بحث قالب‌ها و محتواها بود. بله. حالا پیامک و بلوتوث و اینا خب ابزارهایی است که شاید 10 سال دیگه چیزای جدیدتر هم خواهد آمد.
بله.
مهم محتواست که چرا محتوای صحیح داخلش قرار داده نمیشه و ما استفاده درست رو به اصطلاح انجام نمیدیم. اگر مقصود این باشه، خب این برمیگرده به اصطلاح فرهنگ سازی، یعنی هر ابزار جدیدی که قرار وارد یه جامعه یا دست من جوان داده بشه، باید قبلش اون به اصطلاح فرهنگ سازی انجام شده باشه که نحوه استفادهش به درستی انجام بشه.
میتونید مثالی هم بزنید برای این مقوله؟ چون من خودم درگیر شد ذهنم توی این موضوع، مثالی به ذهنم رسید، میخوام ببینم شما هم کمک میکنید.
به مثالی که میشه گفت برای همین بحث بلوتوث، خب الان شما خب مکانهای متفاوتی برید بلوتوث رو روشن کنید، محتوای متفاوت خواهید.
دقیقاً. بله بله.
حالا من نمیخوام نام ببرم، مثلا شما الان نزدیک مثلا اماکن مذهبی برید، تو جمعکران برید بلوتوث رو روشن کنید، یه سری محتوایی رو خواهید گرفت، جاهای دیگه برید محتوای دیگه خواهید گرفت. یعنی بله. این کاملا نشون میده که اون ابزار مشکلی نداره، بلوتوث همون بلوتوث، موبایل همون موبایل، همون محتوایی که ارائه میشه. پس اگر ما تو دانشگاه و دست جوانمون میبینیم که محتوای درستی رد و بدل نمیشه، اون برمیگرده به پشتوانه فرهنگی و عقبه فرهنگی که ما چقدر رو جوانمون کار کردیم و در خلوت خودش چه چیزی رد و بدل میکنه، اون به اصطلاح واقعی ترین چیزیه که میتونه نشون بده. این یه بحثی که شما فرمودید، بحثی که دوستمون فرمودن در مورد به اصطلاح حالا این شادی و بازی، حالا آیا اصلا بازی عمل به اصطلاح لغوی خوبه، من خودم روی این حوزه، یعنی دوست دارم که بحثم اگه روی این حوزه بره، سوال دارم که آیا اصلا نفس بازی، چون امروز بین جوانها، دانشجوها و حالا نسل ما که داره بزرگ میشه به همراه خودش این وسایل بازی رو داره میبره. ما نسلی بودیم که همراه ما آتاری و به اصطلاح میکرو و سگا و حالا یواشاش پلی‌استیشن اومد، حالا هم نسل ما داره همینجور بزرگ که میشه اینا رو داره با خودش میبره. ما دوستان
با اون چیزایی که ما تازه داریم به میان سالی میرسیم اون تازه داره شروع میکنه.
همین بحث هست و میخوام بگم که شاید نسلهای قبلی ما، پدران ما، یه همچین مثلا وسایلی در اختیارشون نبود، اما ما الان این ابزار از کوچیک همراهمون بوده و من دوستانی دارم که الان ازدواج هم کردن هنوز پلی‌استیشنشون به راهه و میشینه با خانومشون مثلا پلی‌استیشن هم بازی میکنه.
بله.
و میخوام بگم آیا حالا نفس این بازی آیا
بده خوبه؟
بده آیا وقت گذاشتن برای اون بتالته و آیا اگر این بازی موجب بشه که من به اصطلاح گناهانی مثل غیبت و غیره رو وقت براش نداشته باشم،
بله،
این خودش معید نخواهد بود برای اون بازی.
دقیقاً حالا میشه این مثال زد، آیا راننده‌ای که دائما داره رانندگی میکنه بالاخره این حق استراحت داره یا نداره؟ یا بگیم آقا جان اگر این ماشین استارت خود حتما باید حرکت بکنه، خب شاید ایشون بخواد بذاره پارکینگ چند لحظه استراحت بکنه، در واقع سرگرم بشه، در واقع وقت رو بگذرونه. آیا این رو دین ما تایید میکنه یا خیر؟ و یکی از دوستان هم بله در خدمت شما هستیم جناب آقای توانگر.
در تکمیل حرف آقای مرادی، بحثی که فرمودن که مثلا ما در اماکن مختلف هستیم، بلوتوث ها روشن میکنن، مواد مختلف برای افراد میفرستن. ببینید یکی از مشکلات ما این هستش که حالا ما در چند برنامه قبل هم که درباره بحث پوشش مردان صحبت میکردیم، من این نکته رو اونجا عرض کردم، گفتم که ما چقدر اومدیم برای جوانمون روشن کنیم که آقا شادی در چه قالب و چیزی هست، در چه قالب و جایگاهی هستش، تعریف نکردیم برای جوان. یا مثلا من در اون برنامه گفتم که چقدر ما اومدیم هنجار پوشش اسلامی رو برای جوان تعریف کردیم. وقتی که نکرده باش تعریف نکرده باشیم، باید بیایم عواقبش رو هم ما ببینیم. ببینید مثلا خدا حفظشون کنه آقای قرائتی، چند مرتبه من خودم شنیدم گفته آقا بیاد یه سایتی درست کنید که تو اون جوک باشه، لطیفه باشه، اما لطیفه اسلامی. پس ببینید یه فردی داره وارد این عرصه شده، داره قالب تعیین میکنه، میگه آقا شما لطیفه بگید اما در این قالب. این یعنی یه شادی سالم،
در واقع محتوا سازی هم به نوعی داریم داخل میشیم بهش. خب در واقع الگودهی رو هم داریم، یعنی وقتی ما سایتی رو قرار دادیم گفتیم این قالب مثلا کلامی، انتقال نشاط کلامی در قالب چنین موضوعاتی. آی سابری شما هم البته وقتون خیلی محدوده، بفرمایید.
راجع به این ابزار که دوستمون فرمودن، بعد یه مشکلی دیگه که هست تو جامعه ما، یه زمانی ویدیو وارد جامعه ما شد، همه باهاش مخالفت کردن، همه، هر کسی که داشت، حتی زندان داشت، شلاق داشت، جریمه‌های نقدی داشت. یه زمانی ماهواره میگفتن مشکل داره، وقتی که وارد جامعه شد باهاش مخالفت کردن، میگرفتن، میبردن، خیلی کارا کردن دیگه، تا یواش یواش ویدیو وارد جامعه ما شد، یواش یواش ماهواره وارد جامعه ما شد، یواش یواش موبایل وارد جامعه شد، همه چی یواش یواش اومد. اگر از اول قشنگ میشستن با هر ابزاری که ساخته میشد فرهنگش رو میمدن بررسی میکردن با فرهنگ خود ایرانی ما، فرهنگ اسلام ما مطابقت میدادن، یه چیز جدیدی براش میساختن، یه چیزی که بعدن به مشکل بر نخورن. الان فکر میکنم این مشکلات پیش نمیاد که حالا بیایم بگیم حالا چیکار کنیم، 20 سال پیش که این اومد الان مشکلش رو برطرف کنیم.
آقای صاحبی، پس شما به شدت با این چیزی که فرمودید خیلی موافق این هستید که هر تکنولوژی میاد بلافاصله بومی سازی بشه، حالا اصطلاحا در فضایی که معمولا این اصطلاح بفرمایید کاستومایز میشه، اون جوری که مردم من میخوان، اون جوری که مناسب شأن جامعه من هستش استفاده بشه. عذرخواهی میکنم از دیگر دوستان، اگر نکته‌ای داشتن ان شاءالله در برنامه بعد بحث‌های پایانی جناب استاد زینتی رو میشنویم.
فرصت کوتاه است ولی کن مطالب متعددی رو عزیزان مطرح کردن که باید یقیناً و دقیق به اونها پرداخت. من انتظارم اینه که به دقت توجه بکنن. از جناب آقای پورفلاحتی شروع میکنیم که اولین گوینده بودن توی این فضای دوم و به بحث سرگرمی پرداختن. دقت بکنید، سرگرمی ها میتوانند یکی از راه های نشاط باشند، ولیکن سرگرمی باز خودش یک قالب محتوا رو باید چی ببینیم چه نوع سرگرمی است. ولی الزاماً هر چیز سرگرم کننده نشاط آور نیست. گاهی اوقات من فقط سرگرم میخوام باشم برای اینکه نشاط نباشد، یعنی شادی نباشد، بیکارم. انسان تمام اندامهای حسیش، گوشش، چشش، دستش، اینا همه انرژیهای در اختیار او هستند. اگر ابزاری برای هدایت و بکارگیری اونها یا برنامه‌ای برای هدایت و بکارگیری اونها در مسیر صحیح وجود نداشته باشه، به کاری میپردازد یا لغو یا شبیه به لغو، یعنی کار بی ثمر، بیهوده. میگه پس یه سرگرمی داشته باشن، این زبان رو به کار میگیره برای تیکه انداختن برای دیگران که به تعبیر آقای حیدری بود، و میشه مضحکه برای خندیدن. خب ما اینو بهش نمیگیم خنده واقعی. درسته او خندیده است، منتها چه خنده‌ای؟
یعنی آیا واقعا اون نشاط واقعی رو داره؟ من حرفم اینجاست، ما باید این مؤلفه ها رو، اتفاقا من اشارم به همین بود که مؤلفه های یک شادی کاذب رو از واقعی تشخیص بدیم که بگیم آیا واقعا تمسخر دیگران، استهزاء دیگران، دست انداختن دیگران سبب چی میشه؟ سبب شادی واقعی میشه. گرچه و الان مثلا چی میگن، قنچه لبش باز میشه، لبها تا بناگوش گشوده میشود، این خنده است، هر صدای قهقهه خنده است. خب اینا رو باید ما توجه داشته باشیم. پس سرگرمی میتونه باشه یکی از ابزار شادی، ولی کن الزاماً همیشه شادی نیست و ما از سرگرمی رو نمیخوایم. نشاط بخشی برای فعالیت هدفدار رو میخوایم.
طبعا استراحتی است برای راننده، برای اینکه بتونه ادامه مسیر رو
نها کنید. توی اون برنامه ای رو که توجه داشته باشید، برنامه ای رو که ما برای 24 ساعت خودمون داریم، توش عبادت هست، تولید هست، خدمت هست، پیشرفت علمی هست، زمینه تعالی تمام اینها نشاط هست و شادی. اگر فرصت میشد میگفتم خدمتتون که ما باید وقتمون رو به 5 باکس بزرگ، بخش بزرگ و عمده تقسیم بکنیم که یکی از اون بخش ها میشه نشاط و نشاط خودش در خدمت اون 4 بخش دیگر قرار میگیره. اما فرمایش دوست عزیزمون تعارض بین شادی در اسلام و غیر اسلام نیست. یعنی اینگونه نیستش که بنده طلبه یه تعریفی از شادی دارم که فرض کنید مثلا دیگران این معنا رو نمیپذیرن. همه در معنا دقت بکنید، در معنا و فضای تئوری تقریبا یکسانه، یه تفاوت شاخصی وجود نداره. تمام اینها دقت داشته باشید به این نکته. چون شادی و نشاط عنصر فرهنگ، نظام ارزشی، آداب و رسوم، سن، حتی مؤلفه های ریز خرد فرهنگی در اون دخالت داره، یک مصداق میتونه در اسلام دقت داشته باشید گناه تلقی بشه، برای یک کس دیگری شادی بخش تلقی شود، ولی اون نمیدونه، پی نمیبره، به بادی گذرا اعتماد میکنه. ما وقتی از یک کسی غیبت میکنیم در ظاهر تخلیه هیجانی میشیم، یه نفسی آرام میکشه، ای خدا خنک شدم، حرف دلمو زدم،
تشفی خود.
بله، مگه این احساس نیست؟ احساس داره، ولی اسلام میگه نه. پس دقت بکنید، ما تو مؤلفه های مفهومی فاکتورها هیچ تفاوتی نمیبینیم بین نظریات اسلامی و غیر اسلامی نداره. یعنی یک واقعیت زنده است، همه دارن خندیدن، یک واقعیته، مسلمان هم میخنده، غیر مسلمان هم میخنده. منتها حرف اینه، چون مؤلفه فرهنگی، ارزشی، اخلاقی، آداب و رسوم، حتی سن و جنسیت دخالت داره، پس یک مصداق میتونه برای یک جامعه، برای یک فرهنگ واقعا خنده تلقی بشه، شادی تلقی بشه، نشاط‌آور تلقی بشه، برای دیگری نه. منتها کجا این نه و کجا اون آخر، اون یکی آره، عاقبت کار. بله، غیبت در این دنیا، اون کسی غیبت میکنه، اون کسی غیبت نمیکنه، رنگش و وزنش اینها هیچ تغییر نمیکنه، رنگش نمیپره، نبضش و نوسان قلبی و آریتمی توی قلبش ایجاد نمیشه، منتها ارزش اخلاقی افت میکنه که احساس نمیشه متاسفانه. این توجه به این نکته. اما بازی ها یک ضرورت هست در همه سنین. ما باید بازی رو تعریف کنیم، اصلا ببینیم بازی چیست. بازی هم یکی از ابزار نشاطه، منتها در هر مقطعی یک بازی. ما بازی فردی داریم، بازی اجتماعی داریم، بازی فیزیکی و جسمی داریم، بازی فکری داریم. بازی ها اگر دقت بکنید چاشنی زندگی باشن، آره مطلوبن، یک شرطشو میگم فقط، ولی اگر همه زندگی باشند یقینا مطلوب نیستن، چون انسان برای بازی کردن به دنیا نیومده. حالا اون مثالی که زدید، فرض کنید دو نفر میشینن، آدم بزرگ با هم بازی میکنن، اگر همین بازی به اونها نشاط عبادت بده، نشاط بندگی بده، نشاط تولید و خدمت به خلق خدا رو بده، میگیم آفرین، بازی خوبیه. ولی دقت بکنید، بازی چاشنی زندگی است، به تعبیر دیگه ادویه زندگی است، یک گوشه ای است به غذا میزنن، یک چیز اندکی است، نه اصل غذا بشه ادویه‌اش، اصل غذا که ادویه‌اش نیست، یا آبگوشت اون نخودش و گوشتش و مخلفاتش آبگوشتش میکنه، ادویه خوشمزش میکنه. در زندگی هم بازی مزه زندگی است، نه تمام زندگی.
در واقع مثالش در مورد زندگی اون زن و شوهر، مثل زن و شوهر هستن که صبح تا شب خستگی و کارشون، در واقع ببخشید کارشون رو انجام دادن، فعالیت اجتماعیشون انجام دادن، حالا که به منزل رسیدن به قول ایشون با این مثلا بازی پلی استیشن یک نشاطی ایجاد میکنن و میتونن از ادامه در واقع اوقات شبانه روزشون لذت بیشتری ببرن،
یک کسب روحیه برای فعالیت مجدد.
جناب استاد فکر میکنم برخی نکات هم باقی موند، هرچند زمان ما به شدت محدود هست، من فقط فرصت میکنم خداحافظی کنم، اما خب این بهانه خوبی میشه برای اینکه عزیز شنوندهایی که تا این لحظه همراه این برنامه بودند برنامه هفته آینده ما را هم بشنوند که باز هم در خصوص آفتهای شادی و نشاط با شما سخن خواهیم گفت. به اتفاق عزیزانم جناب آقای صابری، جناب آقای نادریان، جناب آقای پورفلاحتی، جناب آقای توانگر و جناب آقای مرادی و سرور ارجمندم جناب آقای زینتی استاد محترم از خدمت شما مرخص میشیم. خدا نگهدار.
ای در میان جانم و جان از تو بی خبر، ای در میان جانم و جان از تو بی خبر، از تو جهان پر از تو جهان از تو بی خبر، چون پیبرد تو دل و جانم که جاودان، در جان و در نمی دل و جان از تو بی خبر، چون پیبرد تو دل و جانم که جاودان، در جان و در نمی دل و جان از تو بی خبر، نقش تو در خیال و خیال از تو بی نصیب، نام تو بر زبان و زبان از تو بی خبر، از تو خبر به نام و نشان از مرگ را، آنگه همه به نام و نشان از تو بی خبر، جویندگان گوهر دریای کنه تو، در بانی یقین و گمان از تو بی خبر، شرح و بیان تو چه کنم زن که تا ابد، شرح از تو عاجز است و بیان از تو بی خبر، شرح از تو عاجز است و بیان از تو بی خبر.